أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به أموري كمي تواند جاي جزين حجامت وشه وغلبي خون وهيجان خون رو درمان کنه و باعث تسکین هیجان، تعبیراتی که در روایات وارد شده گاهی تعبیر تصفیه که این خون را صاف بکنه. عرض شد که اینها ارتباط به غلبه خون و هیجان خون داره. گاهی تعبیر میشه به تسکین، این دیگه بیشتر به مسئله هیجان و غلبه خون بیشتر میخوره و به این مسئله بیشتر ارتباط داره. یه سری امور خوندیم مانند آلو، آلوی خشک، آلو بخارا و امثال اون. این تسکین دهنده و جایگزین واقعی حجامت است. آلو میتونه جایگزین واقعی حجامت باشه. سویق عدس هم به همین شکل. چیزهای دیگری هم خوندیم. الان راجع به انار. انار هم تسکین دهنده خون و هیجان خون، تسکین دهنده است و میتونه غلبه خون و هیجان خون را درمان کند. منتها در باره انار یک قیدی ذکر شده، روایت به این شکل: کل رمان بعد الحجامه رمانا حلوا، انار بخورید بعد از حجامت، انار شیرین. فَإِنَّهُ يُسْكِنُ الدَّمْ، زیرا این خون را تسکین می دهد. زیرا این یعنی انار خون را تسکین می دهد و خون را صاف می کند. هم تعبیر به تسکین شده و هم تعبیر به تصفیه و صاف کردن خون شده. عرض شد که هر دوی اینها برای مهار کردن غلبه خون و هیجان خون مناسبه، هرچند کلمه تسکین در این زمینه دلالتش بهتر است. منتها در این روایت یه بحث طلبگی وجود داره و اون بحث طلبگی اینه: ما باید ببینیم حجامت چه کار بکنه. آیا حجامت خون را تسکین میکنه یا باعث میشه که خون هیجان پیدا کنه؟ اگر حجامت خون را تسکین میده، پس خوردن انار برای چی؟ اگر حجامت هیجان خون و غلبه خون را مهار میکند، پس خوردن انار برای چی؟ تحصیل حاصل لازم میاد. میگه انار بخورید که خون ساکن میشه، هیجان خون ساکن میشه. و خود حجامت این کار را کرده و خون را ساکن کرده و هیجان خون و غلبه خون را برطرف کرده، پس معقول نیست دیگه امر به خوردن انار. و اگر حجامت سبب هیجان خون و غلبه خون بشه، اینجا انار معنا داره، بگیم انار تسکین دهنده خون، چون حجامت باعث هیجان خون. اینجا هم به مشکل برمیخوره، چون ما که میخواییم حجامت کنیم منتظر نتیجه حجامتیم، ما میخواییم خون به هیجان بیاد، نتیجه دنبال نتیجه حجامت هست. پس خوردن انار دیگه با خود حجامت منافات داره. حجامت کنید، حجامت میکنیم تا نتیجهش این میشه خون هیجان پیدا کنه، بعد انار بخورد که هیجان خون برطرف بشه. پس چرا حجامت کردیم؟ حجامت دیگه مورد زیر سوال قرار میگیره. خلاصه این اشکال طلبگی در اینجا وجود داره. جای انار چیه برای حل این مشکل؟ احتمالاتی وجود داره. یکی از این احتمالات اینه که بگیم خود خوردن انار به تنهایی اراده نشده، خوردن انار بعد از حجامت با این قید، خوردن انار بعد از حجامت تسکین دهنده خون است، نه خود حجامت تسکین دهنده نه انار. هر دوی اینها، جمع شدن اینها و این فإنها در این روایت یا فإنه یسکن الدم، برمیگرده به خوردن انار بعد از حجامت، نه هر خوردن اناریست. خب اینجا دیگه اشکال یا در استدلال اشکال وجود میاد. نمیتونیم بگیم انار تسکین دهنده خون است و جایگزین حجامت است، چرا خودش به تنهایی این خصوصیت را نداره، باید بعد از حجامت بادا باشه تا همچه خصوصیتی داشته باشه. این احتمال است. یه احتمال دیگری در مسئله و اون این است که احتمال داره انسان وقتی حجامت کند یه هیجان موقتی به وجود میاد، این هیجان موقت اون هیجان خون نیست، اون غلبه خون نیست، هیجان موقت عارضی به وجود میاد که انسان بدنش داغ میشه، گرم میشه، موقتا داغ میشه، گرم میشه. به همین جهت این انار برای علاج و درمان این حالت است، این تسکین تسکین این حالت است، درمان این حالت. این حالت عارضی است نه درمان اصلی. به همین جهت در روایات داریم، مؤیدش در روایات داریم که پیامبر زمانی که حجامت می کردن حاج به دم، خون در بدنش هیجان پیدا می کنه، گرمی بر بدن عارض می شه و با آب سرد می شستن. همچه روایاتی راجع به پیامبر داریم و راجع به حضرت امیر هر دو. بله، اون اصل اون روایت را بخونیم، بعد این دو روایت. روایت اول از امام عسکری، عن امام هادی، عن ابی الحسن العسکری، امام هادی صلوات الله و سلام علیه. کل رمان انار بخورید بعد الحجامه، بعد از حجامت، رمانا حلوا، این شب انار شیرین باید باشه، ترش نباشه، می خوش نباشه. فإنه زیرا یسکن الدم، خون را تسکین میده. و یصف الدم فی الجوف، خون را در درون صاف میکنه. خب پس این روایت میفرماید بعد از حجامت، خوردن انار بعد از حجامت این خاصیت را داره، هم خون را تسکین میده هم خون را صاف میکنه. عرض کردم این یه اشکالی داره و علی حلن این اشکال به این شکل دفع کردیم که مراد این خصوصیت انار بعد از حجامت، خوردن انار با این قید که بعد از حجامت باشه، تسکین دهنده خون، یعنی هم حجامت و هم خوردن انار، این دوتا خون را تسکین میدن. فإنه یعنی راجع به این دوتا، هم خوردن انار هم حجامت. این احتمال. احتمال دیگر این است که بعد از حجامت یک گرمی عارض میشه. روایتی داریم از پیان نبی کان اذا احتجمه، زمانی که پیامبر حجامت میکردند، حاج بهی، خون هیجان پیدا میکرد و تبیغ، حال تبیغ به وجود میاد. فاغتسل بالماء البارد، با آب سرد بدنشون با آب سرد میشستن، لیسکن عنه حرارت الدم، تا اینکه گرمی خون تسکین بشه. ما میدونیم حجامت مال تبیغه، حجامت درمان تبیغ و درمان هیجان خون. ولی در این روایت می‌فرماید پیامبر وقتی حجامت می‌کردند مبتلا به هیجان خون می‌شدند، مبتلا به تبیغ می‌شدند. بایستی مراد از اون یه چیزی دیگر و اون یه تبیغ عارضی است و یه هیجان عارضی است و یک گرمی عارضی که در آخر این روایت می‌فرماید با آب سرد که می‌شستند گرمی فروکش می‌کرد و گرمی خون ساکن می‌شد. پس این عارضی با صرف شستن با آب سرد برطرف می‌شه. حقیقی و به عنوان بیماری و غلبه حقیقی نیست. اونی که تبیغ حقیقی و هیجان حقیقی درمانش حجامت است. حجامت میاد درمانش میکنه، میگه تعداد تبیغ بکدم فحتجم، هرگاه خون تبیغ کند حجامت کن. پس حجامت درمان تبیغ است. چگونه اینجا حجامت خودش سبب تبیغ شده؟ جواب این است که این تبیغ غیر از اون تبیغ است. این تبیغ دوم عارضی با شستن با آب سرد برطرف میشه، ولی اون تبیغ اول صرفاً با حجامت برطرف میشه، با هر چیزی دیگر برطرف نمیشه. خب بنابراین یکی از درمانهای گرمی خون و هیجان موقت خون همین شستن با آب سرد. دست که ششمین درمان، هفتمین درمان هم یه عوضه است. این عوضه و این دعا دعای جوش و دمل است برای افرادی که مبتلا به جوش هستند. جوش صورت و جوش بدن، این دعا برای اونها مفیده. درمان جوش، درمان دمل و امثال اینهاست. درمان غلبه و هیجان خون هم هست. خب روایتی داریم که ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ان هذه الدماميل، این دمل ها، والقروح، این زخم ها و جوش ها، اکثرها بیشترش، من هذا الدم المحترق، از این خون سوخته، خونی که زیادی در بدن مکس کرده و در بدن مانده، من هذا الدم المحترق الذي لا يخرجه صاحبه في ابانه، که صاحب این خون را از بدنش به وسیله حجامت یا فصح خارج نمی کنه در زمان خودش و در بله فی ابانه، یعنی در زمان خودش و در هنگام و در اون هنگام. فمن غلب عليه شيء من ذلك، کسی که در بدنش جوش به وجود بیاد و کسی که در بدنش دمل به وجود میاد و کسی که در بدنش زخم و امثال اینها وجود بیاد، این را بگوید اذا آوا الى فراشه، هنگامی که به رخت خواب می رود این را بخوند، اعوذ بوجه الله العظیم و کلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر كل ذي شر، از شر هر چیزی که شر داره بدی می رسونه. فانه اذا قال ذلك، زیرا اگر این را بگوید، لم يؤذه شيء من الارواح، چیزی از ارواح و از سنخ ارواح به او آسیب نمی رسوند، و عوفیه فیها یا منها به اذن الله تعالی، درمان میشه و بیماریش برطرف میشه. حالا عرض میکنم چیزی که کلمه ارواح در روایات ما تکرار شده. کلمه ارواح به چه معناست؟ اگر به معنای لغوی میخواییم حساب کنیم، ارواح جمع روح است، یعنی چیزی که جان داره، چیزهایی که جندار. بله، فرماید کسی که این عوده را میخوند، چیزی از اون ارواح به او آسیب نمیرسونه، اذیتش نمیکنه و درمان میشه. پس این ارواح میتونه به انسان آسیب بزنه و میتونه انسان را اذیت کنه. حالا این ارواح چیه؟ اگر به اعتبار معنای لغوی میخواییم حساب کنیم، روح یعنی چیزی که جان داره است. چیزی از اینهایی که جان دارن نمیتونن به انسان آسیب بزنن. اینهایی که جان دارن مثلا چی میتونن باشن؟ اینهایی که جان دارن مانند میکروب، مانند ویروس، اینا هر کدوم جان داره، مستقل داره، مستقل است و فعالیت داره. بنابر یک قولی اینا مستقلن. چیزی که جان دارد مانند جن، چیزی که جان داره مانند شیطان، اینا جان دارن، روح دارن. به این اعتبار به اونها مثلا ارواح میفرماید و کلمه ارواح اطلاق میشه. چیزی از ارواح یعنی میکروب و ویروس یعنی جن و شیطان نمیتونه به انسان آسیب بزنه اگر این عوذه را بخونه. این به اعتبار ظاهر کلمه و معنای لغوی اون. ولی روایات در کتاب های لغت و حتی کتاب های دیگر کلمه ارواح را چیز جوری دیگه معنا کردن. ارواح مثلا معنا کردن بیماری های سخت و صعب العلاج. روایتی داریم ان عامت هذه الارواح، بیشتر این بیماری های سخت، ان عامت هذه الارواح من بلغ من غالب او دم محترق او مرت غالبه، به خاطر غلبه خون دم، یا به خاطر غلبه بلغم، یا به خاطر خون سوخته، یا به خاطر مرهی که غلبه کند. عامت هذه الارواح، این روایت اینجوری معنا شده در کتاب ها. ارواح به بیماری های سخت تفسیر شده. علت این بیماری های سختی که انسان مبتلا میشه یکی از این سه چیز، یا بلغم، یا دم، یا مره. کلمه ارواح به معنای بیماری سخت هست. ولی اینجا در خصوص این روایت این احتمال قدری بعیده و مشکل داره. میگه چیزی اذیتش نمی کنم. چیزی لم یؤذیه شیئون من الارواح، اذیتش نمی کنم. چیزی از ارواح آزار بهش نمی رسونم. ظاهر این اذیت کردن یه امر اختیاری اونم. یک چیزی است که میتونه به اختیار خودش و به انتخاب خودش انسان را به انسان آسیب برسونه و اذیت کنه. ظاهرش اینه. بیشتر این احتمال مراد میکروب و ویروس و جن و شیطان نمیتونن به انسان آسیب بزنن. یا اینکه بگیم مراد سلول های خود بدن انسانی که تبدیل میشه به جوش و دمل، اینها به انسان نمیتونن آسیب بزنند و آزار برسن. علی حال این احتمالات وجود داره. هیچ یک از این احتمالات بالاخره نفی نمیشه، به این مقدار نفی نمیشه و هر دو احتمال زنده است. علی حال میمو چیزی که میموند. بنابر این احتمالی که بگیم مراد میکروب و ویروس و جن و شیطان و امثال این هاست، چه ارتباطی دارم با جوش و دمل؟ آیا این میکروب خودش باعث میشه که دمل به وجود بیاد؟ آیا این میکروب و ویروس خودش باعث میشه که جوش به وجود بیاد؟ احتمالش هست، ولی ما الان رابطه بین این دوتا را درک نمی کنیم. نمیتونیم بگیم یه جور التهابی یا یه جور عفونتیست، همچه چیزی بر اون اطلاق نمیشه. خلاصه این یه مقدار ابهام در این قضیه میماند، مگر این که از این جهت بگیم چون زخم ایجاد میکنه در بدن، قروح، کلمه قروح شامل زخم هم میشه، چون زخم در بدن ایجاد میکنه، این احتمال وجود داره که میکروب و ویروس این زخم را آلوده کنه و از راه این زخم وارد بدن بشه. این احتمالش هست. مسئله دیگر و معید دیگر اینه، می‌فرماید که شیطان در رگ‌ها جریان پیدا می‌کنه. فا فضیقوا مجاریه بالجوع، مجاری شیطان با گرسنگی تنگ کنید. خب حالا این احتمال هم داره که این غلبه خون باعث میشه، این غلبه خون باعث میشه که شیطان و میکروب در بدن انسان وارد میشه و آزادی حرکت داره و آزادی نقل و انتقال در داخل بدن ممکنه سبب به وجود آمدن این جوش ها و دمال ها هم بشه. این بحث به کلی تمام شد. بله خب نه، اصل حجامته، این جایگزینه، بدل. وقتی به داروخانه مثلا مراجعه میکنید بگه این دارو رو نداریم، مشابهش داریم، میگه نه من خود دارو رو میخوام. بله بله، اگر از هیجان خون باشه حتما با این درمان میشه، بخصوص آلوی خوش، چون هم خون و غلبه خون را درمان میکنه، هم گرمی و صفرا را درمان میکنه. خب چی؟ متوجه نمیشم. شیطان که جریان داره، دلیل داریم، نص داریم. جن هم از سنخ شیطانه، بعید نیست. خب بحث بعدی بحث حجامت است. خب بحث درباره حجامت، خب حالا اینی که امروز در دنیا مطرح است، میفرماید حجامت 7000 سال قبل از تولد مسیح بوده. حالا میگن مثلا آلات حجامت و تیغای حجامت و امثال اون پیدا شده، این مسئله مطرح میکنن. خب ما این سوال را اینجا مطرح میکنیم، چیزی که 7000 سال یا بیشتر از 7000، تقریبا 9000 سال قدمت داره، چون از تولد حضرت مسیح تا حالا 2000 سال گذشته، این 7000 سال قبل از تولد حضرت مسیح، چیزی که 9000 سال قدمت داره و خیلی هم مفیده، این چیزی نیست که قابل انکار، خیلی هم مفید و خیلی هم مؤثر و ضرورت هم هست، چگونه حالا این طب جدید هنوز با این درمان آشنا نشده، نتونسته با این درمان آشنا بشه و درمان با حجامت را مطرح نمی کنه؟ چرا؟ خب حالا این سوال است. جواب این سوال احتمالاتی میشه مطرح کرد، احتمال عمدی بودنش هم هست، یه رازهایی در این قضیه نهفته. اینا عمدن این حجامت را مطرح نمی کنن به جهت اینکه اگر حجامت مطرح بشه و مردم حجامت کنند، کسی بیمار نمیشه، جلو بیماری ها را میگیره، کسی دارو نمیخره و اینا کارشون کساد میشه، کار دکترها کساد میشه، کار کارخانه های داروسازی کساد میشه. به همین جهت این مسئله را مطرح نمی کنم. این مسئله هم حالا نقل می کنن، میگن که زمان ناصر الدین شاه این اروپایی ها متوجه شدن که ایرانی ها دارو مصرف نمی کنن، اومدن علتش بررسی کردن، دیدن حجامت، چون مردم حجامت می کنند نیاز به دارو پیدا نمی کنند. به همین جهت یه ترفندی درست کردن، یه پول هنگفتی به حجام ناصر الدین شاه دادن که تیغهاش رو زهراگین کند. خب این هم این کار را کرد و تیغها را زهراگین کرد و 2 نفر از درباریان حجامت کردن و مردن. بعد از ناصر الدین شاه عصبانی شد و جلو حجامت رو گرفت، من کرد، هر کس حجامت کند زندانی میشه و میزنندش و علی حالن. به این شکل جلو حجامت گرفتن. وقتی جلو حجامت گرفتن مردم بیمار شدن، نیازمند دارو شدن، داروهاشون شرکت های دارویی داروها را آوردن. علی حالن ما هم مشابه این اتفاق ما دیدیم در مشهد بله وقتی حجامت با اون حجامت ناقص سنتی شایع شد، دکترها معترض بودن که کارشون داره کساد میشه، رفتن شکایت کردن. 300 تا دکتر علی حال رفتن شکایت کردن، میخواستن جلو حجامت رو بگیرن. خلاصه حالا دیدیم هم مؤسسه حجامت که بسته شده، علی حدرش بسته. این مسئله واقعی امر حقیقی است. این حجامت جلو کار طب رو میگیره، جلو کار پزشکان رو میگیره، جلو کار کارخانه های دارویی رو میگیره. به همین جهت اینا این مسئله را تشویق نکردند و ترویج نکردند. علی حال ولی بنده در این مسئله آیا حجامت قبل از پیامبر ما مطرح بود یا نبود، دلیل متقن وجود نداره. چیزی که بنده اعتقاد دارم اینه حجامت مال پیامبر ماست، جزو خصائص پیامبر ماست و شاید در قدیم نبوده. فکر نکنم در کتاب‌هایی که قبل از پیامبر ما نوشته شده این مسئله حجامت مطرح شده باشه. فکر نکنم، من چه عقیده ای ندارم. حجامت مال پیامبر ماست، حجامت خصوص خصائص پیامبر ماست. این که قبل از پیامبر ما بوده، قبل از حضرت عیسی بوده، همچی دلیل واضحی نداره. از روایات ما استفاده میشه این جزو هدیه های الهی که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر ما هدیه کرده که با این از این حجامت استفاده کنه و حجامت کنه تا جلو بیماری ها را بگیره و بل امت پیامبر هم به همین شکل. خب این مقدار مسلمه که پیامبر ما روی مسئله حجامت تأکیدات زیادی دارن، مرتبا سفارش میکردن، شاید روایات حجامت متواتره. خیلی خوب پیامبر میفرماید که از روایات اینجوری استفاده میشه که حجامت سفارش و نسخه طبیب اول، طبیب حقیقی که خداوند تبارک و تعالی است. سفارش طبیب حقیقی است، نسخه طبیب حقیقی است. این نسخه خداوند است برای بشر. خداوند برای بشر یکی عسل یکی حجامت، این دوتا نسخه میکنن و نسخه کردن. و روایات هم دال بر این است که این حجامت و سفارش حجامت توسط جبرئیل بود. جبرئیل بر پیامبر نازل میشد و حجامت را سفارش میکرد، مرتب حجامت را سفارش میکرد. خیلی خوب، حالا روایتش انشاءالله بعدن میخونیم. یه روایات دیگری هم داریم که پیامبر زمانی که به معراج تشریف بردن، ملائکه، همه ملائکه، تمامی ملائکه و همه لاقل این ملائکه که پیامبر از کنارشون عبور میکردن به حجامت سفارش میکردن، حجامت سفارش میکردن. خیلی خوب، خیلی تأکید شده، خیلی توصیه شده، روایات عجیب در این زمینه وارد شده، مضامین عجیبی داره و بیشتر این روایات هم از نظر سند صحیح سند و معتبر است، چیزی نیست که قابل تشکیک باشه. روایت خیلی عجیب داریم، میفرمایند که پیامبر میفرمایند که اینقدر ولقد اوصانی جبرئیل بالحجم، پیامبر به من حجامت رو سفارش کرد، وصیت کرد که من حجامت کنم، سفارش کرد، اینقدر سفارش کرد، حتی ظننت انه لابد من، تا اونجا تا گمان کردم که حجامت یه امر واجب، لابد من، ناگزیر است که انسان حجامت کند، این یه امر لازم، حداقل وجوب طبی داره، اگر وجوب شرعی نداره حداقل وجوب طبی داره. اینقدر پیامبر سفارش، اینقدر جبرئیل سفارش حجامت میکرد که گمان کردم انه لابد من، این چیز واجب و ضروری و انسان نمیتونه این امر را رها کنه. روایت صحیح السند داریم در خبر معراج از پیامبر انه قال فرمود صعدنا الى السماء السابعه به سوی آسمان هفتم، بله بالا رفتیم، صعدنا الى السماء السابعه فما مررت بملکن، از کنار هیچ فرشته‌ای عبور نکردم، مرور نکردم، به ملک من الملائکه الا قالو، مگر این که این فرشتگان بگویند یا محمد. احتجم، حجامت کن، و مر امتک بالحجامه و امتت را به حجامت امر کن، از کنار هیچ ملکی و هیچ فرشته‌ای از فرشتگان. خب این معلوم میشه این حجامت یه امر مهمی است که تمامی فرشتگان این سفارش را کردن. معلوم میشه این حجامت آثاری داره که به آسمان هفتم میرسه. این فرشتگانی که حجامت را تجربه نکردند و نیاز به حجامت ندارند و حجامت درباره اونها معنا نداره و قابل تصور نیست، این سفارش را میکنند، میگن ای بشر حجامت کنید. چیزی که اونها نه نیاز دارند، نه تجربه دارند، نه نمیدونم علی حال، به یک شکل به یک نحو این فرشتگان این مسئله را درک کردن که بشر نیازمند حجامت است و این امر ضروریه. ببین این فرشتگان نه به نماز سفارش کردن، نه به روزه سفارش کردن، نه به چیزهای مهم دیگر، کار به هیچی نداشتن. این همه معارف اسلام، این همه مسائل اسلامی اینها ذکر نکردن، سفارش نکردن، اخلاق را سفارش نکردن، اعتقادات را سفارش نکردن، احکام شرعی را سفارش نکردن، حجامت را سفارش نکردن. خیلی معلوم میشه که خیلی اهمیت داره، آثاری داره. علی حال امروز در دنیا این مسئله مطرح است. می‌فرماید که جهان جوری به هم پیچیده است و ارتباط داره، هر واکنشی و هر کنشی و واکنشی انسان دستشه که حرکت کنه، آثار این حرکت دست به آسمان‌ها میرسه. یه حرکت دست آثارش در آسمان‌ها ظاهر میشه. خب این حجامت هم به همین شکل، حجامتی که انسان‌ها روی زمین انجام میدن آثارش در اونها ظاهر میشه، یا لااقل باید بگیم ملائکه علم این کار را داشتن. حالا شاید قبل از این سفارش هم حجامت نبوده، چون اون زمان به پیامبر سفارش کردن که حجامت کند و به امت پیامبر این سفارش را کردند. لااقل خلاصه این مسئله، این حجامت نسخه خدایی عرض کردم و دلیلش هم این روایت می‌فرماید ان جبرائیل نزل علی النبی، بله روایتی از پیامبر انه قال، از پیامبر نقل شده که فرمودن نزل علی جبرائیل بالحجامتی والیمین مع الشاهد، پیامبر جبرائیل بر من نازل شد به خاطر این دو امر، یکی حجامت و دیگری یمین با شاهد، یمین با شاهد به جای دو تا شاهد، یمین با شاهد. پس اگر جبرائیل این سفارش را می کند یعنی از طرف خداوند است، چون جبرائیل چیزی از خودش نمی گوید، فقط از طرف خداوند است. خلاصه پیامبر هم این حجامت و این کار را در جایگاه مناسبش در بیمارستان اسلامی قرار دادن، تأکید کردند و به عنوان همیشه پیامبر حجامت را به عنوان بهترین درمان معرفی میکنند. روایات متعددی در این زمینه داریم که حجامت را به عنوان بهترین دارو و بهترین درمان معرفی میکنند. روایتی داریم که پیامبر فرمود خیر ما تداویتم به، بهترین چیزی که خود را با اون درمان می کنید الحجامه و القسط البحری، بهترین چیزی که انسان خود را با اون درمان می کند یکی حجامت یکی قسط. در این روایت حجامت برای من خیلی مهم نیست، به جهت اینکه حجامت حکمش روشنه، قسط مهمه. این که پیامبر می فرماید جز و بهترین درمان هاست، قسط می فرماید بهترین درمان هاست، یکی حجامت که مسلمه، ولی قسط پیامبر می فرماید قسط مهمه، بهترین چیزی که خود را با اون درمان می کنید یکی حجامت و یکی قسط. ولی قسط هنوز جایگاهش در درمان، چی در طب سنتی چی در طب اسلامی، هنوز پیدا نکرده. باید یه درمان شاخصی باشه، باید درمان بیماری های صعب العلاج باشه، باید درمان طیف بزرگی از بیماری ها باشه. الحجامت و القسط. در روایت دیگر می فرماید خیر ما تداویتم به، بهترین چیزی که خود را با اون درمان کنید الحجامت و الشونیز و القسط، حجامت و سیاه دانه و قسط. حجامت معلومه، روایاتش متواتره، صحیح السند هم بعضی از صحیح السند هست. شونیز یعنی سیاه دانه هم مشخصه، روایاتش معتبره، دال بر این است که سیاه دانه درمان همه بیماری هاست. اونی که برای بنده مهمه در این دو روایت قسط است. ببین قسط در ردیف حجامت است، قسط در ردیف شونیز یعنی سیاه دانه. پس این باید روی این مسئله تأکید بیشتری بشه و این قسط جایگاه راجع به قسط. ما سه نوع قسط داریم. یه قسطی سفید رنگ ریشه گیاه است، هر سه اینها ریشه گیاه، گیاهای دریایی و آبی است، ریشه گیاه است. یک نوع قسط داریم سفید رنگ و مزه شیرین داره، بهش میگن قسط شیرین، در بازار به اسم قسط شیرین معروفه. یه نوع دیگر قسط داریم قهوه‌ای رنگ است، متمایل به قهوه‌ای، این تلخه، بهش میگن قسط تلخ. یه قسط سومی داریم بهش میگن قسط دریایی، هنوز بنده ندیدم، اون قسط دریایی را هنوز ندیدم، در روایت هم ذکر شده به اسم القسط البحری، قسط دریایی این هنوز ندیدم. گاهی هم میگن قسط همین خولنجان است، بعضی اینجوری میفرمایند قسط همون خولنجان. خب طوری نیست، قسط جایگاه مهمی داره و به عنوان بهترین داروها و بهترین درمانهاست و باید در این زمینه کار کرد، ببینیم چی چیزی را درمان میکنه و چه فوایدی داره. خب اینجا البته این تاریخ نمیتونه دلیل باشه، تاریخ الان عرض بکنم، تاریخ نمیتونه دلیل باشه، تاریخ توی داستان عجیب و غریب باشه، ولی این روایاتی که الان داریم میخونیم که مرتب جبرائیل نازل میشود، نسخه جبرائیل است، این همه تأکید و این همه جبرائیل، انقدر جبرائیل نازل شد که پیامبر فگمان کردم انه لابد، این واجبه، انه لابد من، این مال امضایی نیست، اگر یه چیزی بوده و مسلم و اثراتش مشهود بوده، اگر بوده مسلم بوده مشهود بوده، این همه تأکید نیاز نداره، این همه جبرائیل از آسمان نازل بشه نیاز نداره، این همه سفارش فرشتگان آسمان نیاز نداره، بوده. معید دیگر عرض میکنم، معید دیگر اینه، در هیچ طبی حجامت وجود نداره. بله؟ خود نیست الان در کتابهاشون نیست، در اصلا در حجامت تا 50 سال قبل تا 20 سال قبل در هیچ جای دنیا نبود. نه اون جای دیگه هست نبود. اگر حجامت درمان موفقی بود در طب یونانی بوده، در اروپا بوده، در هندوستان بوده، در چین بوده که نیست، تازه شروع شده، تازه شروع کردن، این هم از مسلمانان یاد گرفتن، نبوده حجام. مسواک به عراق نبوده، اگر بود زیتون. روایت داریم سواک الانبیاء زیتون، مسواک زیتون بوده، عراق نبود. عراق مختصات پیامبر بود، جزء مختصات پیامبر بود. حالا من اصرار ندارم، ولی آدم با انصاف نگاه کنه ببینه این همه تأکید، این همه که جبرائیل نازل شده و مرتب نازل می شده و این همه فرشته آسمان سفارش بکنن، این سفارش مال چیزیست که در کل دنیا مطرح است و بوده است و شناخته شده است نیست، معنا نداره. اگر به شما مثلا الان سفایت از همین حسینی بری بیرون، یه 10 نفر به شما میگن سفارش میکنم شما را به حجامت، چی میگی؟ بهش میگی که حجامت که معلومه، این سفارش نیاز نداره. خودت بهش میگی این چه حرفیه؟ به حجامت که معلومه حالش، من میدونم، نیاز به این گفتن نداره. اگر چیزی بوده، اگر چیزی شناخته شده بوده، اگر چیزی مؤثر بوده، این همه نیاز به این همه تأکید نداره. این همه تأکید نشانه این که این نبوده، دلیل هم نداریم. این ادله تاریخی، حالا یک تیغ، یک سنگی دیدن، یه سنگواره شبیه تیغ حجامت، تفسیرش کردن به این که این تیغ حجامته، این دلیل نمیشه، این مال حجامت نبوده، این نوک پیکان بوده، چه میدونم چی بوده، دلیل نمیشه، این تاریخ نه. نشان داده، بله، مواضع حجامت رو نشان داده. و از بله خب ما خواهیم بگیم جزء مختصات پیامبر ما هست و همیشه بوده، سوال اینه، دلیل نداریم، من عرض به ارزم اینه، دلیل نداریم، این جزء مختصات پیامبر ماست، افتخار اسلام است، این افتخار اسلام. معید این نکته ابو علی سینا در کتاب قانونش که کتاب طب یونانی است، همش طب یونانیه از اول تا به آخر، روایت را نیاورده، فقط همین روایت حجامت را آورده، فقط وقال سید و شریعتنا حجامت چنین و چنین است، فقط این را آورده، یه روایت در کل قانون، یه روایت یا دو روایت، بنده فقط یه روایت پیدا کردم، بعد این فرمان دو روایت، یکیش همین روایت حجامت، یعنی قانون اگرم حجامت داره مال اسلام، مال پیامبر ماست. نگفته دیسخوریس چی گفته، جالینوس چی گفته درباره حجامت، آمده فقط گفته وقال سید شریعتنا پیامبر درباره حجامت چی نفهمه. خب پس معلوم میشه که تمامی مواردی که ابو علی سینا آورده همش از دیسخوریس و جالینوس و بقراط و اینا رو نقل کرده، از پیامبر چیزی نقل نکرده، فقط این معلوم میشه در جای دیگه نبوده. اگر در جای دیگه بوده میگفت جالینوس اینجوری گفته، دیوسخوریس اینجوری گفته، بقراط اینجوری گفته. دلیل نمیگیریم ما، حالا این دلیل حساب نمی کنیم، ولی ما نفی دلیل نمیخواد، اصالت العدم با ماست. اونهایی که میخوان اثبات کنن دلیل باید بیارن. ما اصالت العدم با ماست، میگیم اصالت العدم نبوده تا زمان پیامبر ما. این چون اثبات این مطلب خلاف و اصل است، نیاز به دلیل داره. و از لحن روایات این معنا به دست میاد که این از مختصات پیامبر ماست. چیزو بله؟ فست چی؟ ها سب کشه. نه بحث اصل هجامت، اون بلایکه به اصل هجامت سفارش کردن. ممکنه حالا یه بادکشی مثلا، حالا هجامت امریکایی یه بادکش انجام بدن که خیلی خطرناک هم هست، ممکنه همچی چیزی وجود داشته باشه، ولی این هجامتی که تیغ زدن و خون خارج کردن، این بنده فکر نمی کنم، یعنی احتمال بیشتر میدم که این جزء مختصات پیامبر ماست. و افتخار طب اسلامی، اگر امروز همه دنیا حجامت میکنن، همه دنیا حجامت میکنن، بیشترین سایت حجامت تو امریکاست، هزار تا سایت حجامت دارن، این افتخار اسلام است، اینا از اسلام گرفتن. اگر امروز در کره حجامت میشه، یک کسی برام نقل کرد که در کشور کره چقدر حجامت میکنن، اگر در کشور کره حجامت میکنن، اگر در ژاپن حجامت کنن، اگر در هندوچین حجامت، این افتخار اسلامه، این مال اسلامه، مال پیامبر ماست. اینها درک کردن، فهمیدن چقدر اثر داره، چقدر مفیده، نه از اسلام گرفتن، اثرش هم دیدن. و بعید هم نیست، الان خود یه مؤسسه در آمریکا برای منده ایمیل فرستاده، گفته ما مردم را با سوره یاسین درمان میکنیم. من براشون نوشتم که آیا شما مسلمان؟ گفت نه ما مسلمان نیستیم. این را ضبط کردیم، هر بیماری که میاد برای سوره یاسین پخش میکنیم. خب باید بگیم سوره یاسین هم مال کشور، مال قبل از اسلام بوده، این امکان نداره. علی حال این افتخار اسلامه. اگر این حرفا میبینی زده میشه که 7000 سال قبل از میلاد مسیح بوده، نمیدونم در کجا بوده، در فراعنه بوده، اینا همش برای این که این قضیه را لوس بدن، کسی نگه، مسلمانان ادعا نکنن که این طب ماست و بشر از ما یاد گرفته، چون این خیلی زود جایگاهش در کل دنیا پیدا میکنه حجامت. و این ترفند این دشمنان و این صهیونیست‌ها این است که این همه چیز به خودشون نسبت بدن، به ملت‌های و امت‌های خودشون نسبت بدن. الحال این است که از لحن روایت ما این معنا به دست میاد. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.